أعوذ بالله من الشر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرض سلام دارم خدمت همه محققین و دانشجویان و علاقمندان به مقوله طب و پزشکی از لحاظ اصالتی که در مورد موضوع وجود داره و به جهت بازگویی اصل متن متونی که در علوم جاری و ساری است علاقه بدین دارند که از اون جهت وارد شوند و چیزهایی رو دریابند که به شکلی از درون قوه های قامزه علوم برداشت میشه و با استناد به متن اصیل علوم در موضوع طب و پزشکی عکس میشه و در خدمتشون قرار داده میشه. کتاب شریفی که در باره این موضوع در دست شرح و بسط قرار دادیم و در خدمت شما هستیم کتاب شریفی است که قانونچه در محضر شما انشاءالله به تدریسش برخواستیم برای اینکه به شکل و نوعی دیگر بتوانیم مطلب رو ادا کرده و افاده معنایی بکنیم که به لحاظ تخصصی علم قدما رو در جهت تطبیق با علوم جدید و پر کردن کاستی های علوم جدید و گزینشی از علوم قدیم و علوم جدید به لحاظ جامع الاطراف شدن برای شما شرح و بسط خواهیم داد. در جلسه گذشته تا هیل مزاج که مزاج پدید می آید ما در موردش صحبت کردیم و به صورت گسترده این هم در موردش بیان داشتیم عزیزان. اگر دقت کرده باشید مطلب رو به شکلی بیان کردیم که از طریق قدما به شکلی که نظر کرده بودیم بر کتب متعدد مفاهیم رو به لحاظ تعریفات و به لحاظ اینکه حدودی رو براش قائل بشیم حدودی رو بیان کردیم که تا به حدی موجود بود و تا به حدی بیشتر از اون کمتر به اون پرداخته شده بود و تقسیم عقلی مزاج رو به لحاظ اصالت از اون طریق بیان کردیم برای شما و شما دقت کردید که در سیر روند موجود شدن موجود در اون روند حرکت به لحاظ حرکت بیان کردیم براتون که نیاز به این هست که گوش داده بشه و در این استماع کردن به طریق درست با نوشتن رام کرده بشه اون مطالب و مفاهیم تا به دست مغز و ذهن و قوای نفسانی بتواند شکافته بشه و اون شکافانه مورد بررسی شما قرار بگیرید تا بتوانید غور کنید این عالم رو در درون این عالم. اما عرضه داشتیم که ما در نقلیات لفظی گیر نمی کنیم و به شکلی بیان میکنیم که جملات رو کاملا هر کلمه بیان شده باشه و به صورت کلی به شکلی شرح میدیم که تا به الان شروحی که داده شده به اون گونه نباشه و جدید باشه و برای عزیزان از مغز و معوای جدید و تازه‌ای براشون مفاهیم رو در ذهنشون ترسیم بکنه و منقش بکنه. مزاج به لحاظ عقلی وقتی ما در موردش بیان میکنیم این هست که عرضه داشتیم به لحاظ معتدل چه معنایی رو داره و چه لحاظی به لحاظ حقیقت و مجاز و غیر معتدل به لحاظ حقیقت و بحث فرضی داره و قصه لحاظا که در مورد صحبت کردیم. در جلسه دوم اگر خاطر عزیزان باشه ما در مورد خاک و نار و آب و مطالبی که در موردشون بود و جایگاه طبیعی اونها صحبت کردیم و موارد رو عرض کردیم خدمتتون. تقسیم بندی مزاج به لحاظی که از لحاظ حرکت بود و ما بیان کردیم، به لحاظ دیگری که حرکت در اون باز هم شکل و جایگاه خودش رو داره، اما به لحاظی باید چیزی در این میان توضیح داده بشه که این توضیح اگر درک بشه و ادراک بشه رفع اشکال بسیاری از اهل غرب که الان شما اگر برید در خیلی از اپلیکیشن ها یا شبکه های اجتماعی اونها که در مواردی در مورد نجوم خاصه اونها از افراد کسانی که متخصص در علم هستند در نجوم دور هم جمع شدن و سوالاتی رو مطرح میکنن و انجمن شکل جوابگو هستند در کنار یکدیگر، اونها هم به شکل این اشکالها به راحتی پاسخ داده میشه. حتی علمای طراز اول خودمون هم در این اشکالها به روند و نحوی رفتند که اونها هم به اشتباه افتادند که درست واقعا دم دسته و خیلی نزدیک به ذهن اگر کمی دقت بالاتر باشه و توجه بیشتری کرده می شده که نشده متاسفانه، که از همه انسان ها برمیاد لاجرم از ما هم همینطور. ما وقتی که در مورد عناصر صحبت کردیم در مورد اینکه جایگاه این عناصر به لحاظ عنصری چیست بحث کردیم، خب و این رو هم مطرح کردیم که معمولاً عنصریات به لحاظی که از لحاظ فلکیات گفتیم بحث میشه و به لحاظ اینکه از لحاظ فلکیات بحث کردیم گفتیم که به جایگاه طبیعی خودش هر کدوم از عناصر میل داره و به سمت اون میل میکنه و این تکافو میل به مکان خودش رو داره و به اون سمت از عناصر میل میکنه، به جایگاه طبیعی خودش میل میکنه. مثال بارزی هم که میتونیم براش بزنیم این که شما اگر توپی رو وارد آب بکنید این توپ میل به چی داره؟ به سمت بالا آمدن داره. یا اگر شما قطع سنگی رو از بالای جایی پرت بکنید به سمت پایین با سرعت حرکت میکنه و آتش رو که میبینید معمولاً به جهات متعدده گرایش پیدا میکنه و به بالا میاد و شکل خاصی رو پیدا نمیکنه، اما به سمت بالا معمولا چیکار میکنه؟ نیل میکنه. و اگر آب رو از بالا یا از هر جایی شما بریزید، میبینید حالت شکل پذیری خودش رو داره و این شکل پذیری دقیقا در یک جایی هم از حالت خودش خارج میشه و به شکل‌های متعدد، تا اینکه یک چیز دیگری اون رو شکل پذیر بکنه. به طور کلی ما وقتی در مورد رطوبت، یبوست، حرارت و برودت که دوم اینها یعنی حرارت و برودت فاعله هستن و تاثیرگذار و دوی اول که بیان کردیم تأثیر پذیرنده هستن و تأثیر میپذیرند، از این حس وقتی صحبت میکنیم، جایگاه هر یک از اینها در عالم مشخص شده است و یکی از ابحاثی که در این بین حتی بین غربی ها عرض کردم بسیار داره اشکال شده اینه که آیا زمین یا همون عرض مرکز عالم هست یا خیر. شما اگه برید سوالات اینا رو نگاه بکنید، اکثرا عالم رو به جهان تعبیر میکنن. این غلطه. مقصود از این که در بیانات قدمای ما بیان شده که زمین مرکز عالم هست، عالم اینجا مقصود فلکیات اولا، دوما بحث چیست؟ بحث جهان نیست. جهان به معنای جهانی که ما تمام منظومه ها رو در بر بگیره و کل عالم خلقت رو در بر بگیره بگیم زمین مرکز اون هست، خیر، این جور نیست. عالم اینجا کدوم عالم رو مصداق داره و کدوم عالم رو بیان میکنه؟ مقصود از عالم که مرکزش رو ما بیان بکنیم، میگیم مرکز این عالم زمین عنصری یا ارض عنصری است، عالم سفلا است. عالم سفلا این که در پس اون یعنی بالای اون عالم علوا قرار داره. قدما برای تعریف و تدوین و اینکه بتونن از لحاظ شرح دادن مشروح بکنن و جایگاه خودشون رو برای بحث نظری خودشون کاملا جا بندازن و بدونن کجاست، آمدن به این شکل مفاهیمی رو در قوالبی به اعتبار کردن و در مورد صحبت کردن، چون که اونها از اینکه چه میگفتند و اکثر کسانی که در اون زمان حاضر بودند میدانستند که این لغت در این جایگاه چه معنایی رو داره و اشاره به کجا داره. اما در این زمان وقتی مطالعه میشه، چون که یک کتاب داره مطالعه میشه، کتاب قبلی اون که در سیر مطالعاتش بوده مطالعه نمیشه، اکثرا وقتی مطالعه میکنن از اون الفاظ تعبیری میکنن که تعبیریه که شاید شاملتر و فراگیرتر و اون نقاط تخصیصش رو چگار میکنه کنار گذاشته میشه و نمیتونه درک بکنه و نمیتونه به جای بیاره و به کار ببره. به طور کل اگر شما کتابهای مانند گوهر مراد رو نگاه بکنید، عبدالرزاق لایجی که از کتب علمی قدیمی ما هست، عالم رو به طبقه بندی هایی تقسیم کرده و این طبقه بندی ها به لحاظ این که جایگاه هایی هستند، همون جایگاه هایی هستند که عناصر به سمتشون بازگشت میکنن. مثل چی؟ قدما مکان هر عنصر رو جایگاه طبیعی اون میگفتند. جایگاه طبیعی آب رو چه میدونستند؟ پره آبه و جایگاهی برای این قرار میدادند. بذارید من اینجوری وارد شم که براتون ساده تر باشه. شما یک سطح آب رو در نظر بگیرید که یک توپی داخلشه و از این توپ یک چهارمش بیرون مونده. این یک چهارم از این توپ که بیرون مونده دور تا دورش رو چه فرا گرفته؟ آب فرا گرفته. و اون قسمت یک چهارم که با بیرون مونده دور تا دورش رو چه فرا گرفته؟ هوا فرا گرفته. و بیرون از این هوا رو آتش فرا گرفته. پس ما این عرض رو که در نظر میگیریم، عرض کره است که کره خاک، یعنی خاک به اون چه داره؟ گرایش داره. یعنی جایگاه طبیعی خاک کره چیه؟ کره خاکی است که عرض باشه. خب بیرون از این کره رو کلن اگر شما همین کره زمین رو در نظر بگیرین، چندین نقشه براش دارن معمولا. یه نقشه دارن که فقط آب ها رو این کره زمین نشون میده، یک نقشه دارن که فقط خاک ها رو در روی کره زمین نشون میده، و یک نقشه دارن که فقط هوا رو بر روی کره زمین نشون میده، و یک نقشه دارن که فقط چه بحث نار و آتش و اون گرما رو در داخل زمین و بیرون زمین نشان میده. کره نار هم در وسط زمین، وسط ارض وجود داره و هم از بیرون، یعنی از دو طرف و از دو سوی زمین رو احاطه کرده. و بیرون از این وقتی ما خاک رو نگاه میکنیم، کره خاک رو نمیبینیم، میبینیم این کره خاک در میان انبوهی از آب قرار داره که این انبوهی از آب کره است که کره آب است. خب این کره آب اومده روی کره خاک و بیرون این کره خاک تا جو زمین اگر ما در نظر بگیریم هواست، و این هوا رو بهش میگن کره هوا. و بیرون این کره هوا که یک حائلی است این هوا دقیقاً که محافظت میکنه از اون ناری که ما در این عالم به صورت ناری که در بیرون از این کره هوا وجود داره ما هیچ وقت مشاهده نمیکنیم، کره آتش قرار داره یا کره نار قرار داره. به همین دلیل هست که ما وقتی گفتیم توپ رو وارد آب میکنیم، وقتی میاییم داخل آب، داخل این توپ از چی پر شده؟ از هوا پر شده. خب وقتی توپ رو ول میکنی به سمت کجا میل میکنه؟ به سمت بالا میل میکنه. چرا؟ چون که بیرون از آب کره هوا هست. یعنی در این عالم هم در بیرون هر جسمی این کرات، این عالم سفلا وجود داره. یعنی در همه اجسام و در همه اماکن و از تمام جایگاه این عالم کره زمین ما این کرات رو در هر جایی میتونیم تشکیکن ببینیم. یا وقتی شما میای سنگی رو از بالا میاندازیم به سمت پایین گرایش پیدا میکنه. چرا؟ چون که اون سنگ از خاک و کره خاکه و به سمت جایگاه طبیعی خودش میل میکنه. و اگر شما هوا رو آزاد بکنی به سمت بالا میره. چرا؟ چون که اون در جایگاه طبیعی خودش به سمت کجاست؟ به سمت کره هواست. و آتش هم که شما میبینید سیالیتی داره که این سیالیت شکل ثابتی نداره، دقیقا علتش همینه، همین علت رو داره دقیقا که به سمت بالا هم گرایش داره و این گرایش به بالا هم شکل خاصی نداره و این جایگاه طبیعی او رو نشان میده که برای ما کاملا خودش رو مشخص و مبرهن میکنه. از طرف دیگه ما نگاه میکنیم میفهمیم از اینجا چیزهایی رو باید بفهمیم دیگه. خب سبک بودن و ثقیل بودن رو که در جلسه دوم بیان کردیم از همین مبحث بیرون میاد و حرکت ها هم از همینجا قسم میکنه. یعنی حرکت از طرف اون میل به جایگاه اصلی و میل به جایگاه طبیعی خودش چیکار میکنه؟ خودش رو بروز میده. ابن سینا در فن دوم طبیعت شفا در موردش بحث کرده، در مورد این هم حرکت و بحث خواهی در مورد این از حرکت مستدیری و غیره و غیره و حرکت طبیعی و بحث اجسام سنگین و سبک و مسائل این چنینی بحث کرده. میتونید به اون رو مراجعه بکنید و در موردش بیشتر اطلاعات پیدا بکنید و کاملتر بشید. و به خصوص اگه عزیزان این بحث دقیقا چیزهای مختلفی رو در عالم به وجود میاره، چون که اصلا این عالم از لحاظ خواص هر چهار عنصر بر پایه حواس پنجگانه انسان بر اساس ملموسات به وجود آمده، به لحاظ لطافت و غلظت و چسبندگی و نچسبندگی و سختی و نرمی و همواری و ناهمواری و سنگینی و سبکی و غیره، همه اینها از این طریق به وجود اومده که دقیقا مخصوص هند از لحاظ لامسه برای گرمی و سردی و خشکی و تری که اینها آمدن چیکار کردن از لحاظ جایگاه طبیعی خودشون؟ به لحاظ جایگاه طبیعی اقالیم رو به وجود آوردن. همین ها به لحاظ گرایش حرکت و گرایش حرکت به سمت جایگاه خودشون آمدن چیکار کردن؟ در روی زمین اقالیم متعدده رو شکل دادن که این اقالیمی که شکل گرفتند بر اساسی که ما کره هوا و کره آب در کجا بیشتر تأثیر اونها هرچه بیشتر، کیفیت مستوره از اونها در اون نقطه بیشتر، و کیفیت مستوره از اونها در اون نقطه بیشتر، اقلیم هوایی و اقلیم آبی و اقلیم ناری و اقلیم خاکی نسبت به همون نقطه و مکان متفاوت و متعدد، و در جایگاهی هم امکان داره دو از اینها درجات بیشتری داشته باشه. یعنی امکان داره درجات مثلا آب 10 درجه باشه و یکی 5 درجه باشه. خب یعنی آب اینجا از لحاظ رطوبت میچره و به سمت بالاتری گرایش داره، و از لحاظ این که نقطه برتری با کدامه، بگیم با خاک یا با آبه، چون که اون 10 درجه است، این مثلا 5 درجه است. بر همین اساس اگر ما دقت بکنیم، بر اساس کره هوا و کره خاک و کره آب و کره نار که طبقاتی هستند در این عالم سفلا، که این عرض مرکزیت این عالم سفلا هست، گفتیم اقالیم به وجود میاد و بر اساس این اقالیم متعدد به لحاظ مستوراتی که قوایی دارند، به لحاظ لطافت و کثافت، به لحاظ سبک بودن و سنگین بودن، سقل دوش صحبت کردیم، و به لحاظ این که حالا در این عالم سفلا هستند یا از این عالم سفلا بالاتر پا نهادن و با عالم علوا رفتند، مزاج از حالت اعدل خودش به حالتهای متعددی چه کار میکنه؟ برتری پیدا میکنه. یعنی در جای شکنندگی نسبت به یکی به نسبت دیگری متعدد میشه، و این تقدمات و تأخرات و تزایدهایی که نسبت به هم دیگه دارن و برتری‌ها و غیر برتری‌هایی که نسبت به هم دیگه پیدا می‌کنند، اقسامی رو به لحاظ عقلی برای مزاج صورت می‌بخشد که و هو ینقسم به حسب القسمه العقلیه الى ما یکون معتدلا بالحقیقه و هو ان تكون مقادیر من الکیفیات المتضاده فی الممتزجه متساویتا و یسمى معتدلا بالحقیقه و الى ما یکون خارجا عن الاعتدال الحقیقی. مزاج رو بنابر تقسیم عقلی یا معتدل حقیقی میکنه یا نامعتدل حقیقی. مزاجی که میزان کیفیت های متضاد موجود در اون مساوی باشه معتدل میشه حقیقی، و در غیر این صورت نامعتدل حقیقی. که دقیقا الان اگر شما منطبق بکنید بحثی که کردیم رو با اینجا، مشخص میشه براتون. و اون چه در بیرون از ذهن اتفاق افتاده، اون چه بیرون از ذهن اتفاق افتاده نامعتدل حقیقی است، و آن چه در درون ذهن و در عالم ذهن و بر اساسش باید بگیم عالم ملائک، یعنی لطائف خاص که عالم علوا و منطقه بالای عالم سفرا رو در نظر میگیره و یافت میکنه، این دقیقا جایگاهیه که مزاج معتدل حقیقی رو چیکار میکنه؟ صورت میبخشه، و جایگاهی که در مورد مزاج ملائکه هم در موردش سخن گفته میشه. یادتون باشه که در مقدما معمولا در این بحث مزاج ملائکه، بعضی از جاها ملک رو در عالم به قوایی که در درون انسان هم وجود داره تعبیر کردند. ملکات عالم سفلا هم در مورد سخن گفته شده که حالا باید در موردش باید به کتاب‌های مختلف رجوع بکنید، مثل کتاب عرایس و جواهر میتونید بهش رجوع کنید، کتاب خوبی هست. و کتاب های مانند اون و کتاب های زبدتیه یا معینیه میتونید بهش مراجعه بکنید، زبدت الحقایق هست میتونید بهش مراجعه بکنید، کتاب های متعدد دیگری هستش که میشه ازش استفاده کرد. اما به طور کل ما وقتی که میایم فرضهای این اعتدال ها رو بررسی میکنیم، به لحاظ نوعی که در این اقالیم وجود داره، به لحاظ صنفی که در این اقالیم وجود داره، به لحاظ تشخصی که در این اقالیم وجود داره و به لحاظ عضویتی که در شخصیتی که در صنفی هست از نوعی هست، از نسبت‌های هر یک از اینها به اینها که در جلسه قبل درمش صحبت کردیم مفروضاتی به لحاظ اعتدال وجود میاد که مثلا میگه معتدل نوع نسبت به خارج نوع خودش، مقایسه یه مزاج میکنیم انسان رو با سایر کائنات، یا میگیم معتدل نوعی نسبت به داخل خودش از نوع خودش، مثل مزاج پیامبر حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، یا معتدل صنفی ما میگیم یه صنفی نسبت به خارج صنف خودش. خب ساکنین مثلا اقلیم چهارم رو در نظر میگیریم با یک اقلیم دیگری، یا نه از همون اقلیم، یعنی یک نفر از چهارم با چهارم، یا میای معتدل بودن شخصی رو از اون اقلیم در نظر میگیریم با یک شخص دیگری از اقلیم دیگری. حالا یه موقعی از معتدلی میای معتدل شخصی میگیریم نسبت به خارج خودش، مزاج یک شخصی رو در اون مزاج نسبت به اشخاص دیگر، یا میای معتدل شخصی رو نسبت به داخل خودش میگیریم مزاج شخصی رو در مزاج اون در حال خود شخص، مزاجش رو بر اساس اینکه در یک زمان چگونه بوده، در یک زمان دیگه، در یک مکان چگونه بوده، در یک مکان دیگه چگونه بوده، مزاج این شخص در نسبت با تأثیر و تأثرات عالم بیرون از لحاظ حرکت، از لحاظ سکون، از لحاظ تمام تدابیری که در سته وجود داره نسبت داده میشه و نسبت گیری میشه و فرض میشه این اعتدال نسبت به اون چگونه است و عضوی در مقابل عضو دیگر و عضوی در مقابل نسبت اعضای دیگر، اینها هم دقیقا چه میشوند؟ معتدل ها و مفروضات دیگر. پس مزاج رو به لحاظ عقلی وقتی ما میایم از این طریق معتدل فرضی صرفش میکنیم به جهت اینکه مفروضاتی رو براش در نظر میگیریم، به خاطر چیست؟ به خاطر اون واجد شدن در خارج و واجد نشدن در خارج و وجود اون در ذهن، یا به لحاظ ذهن رو تعبیر بکنیم با عالم علوا که در اون حالت باید بدونید مزاج حقیقی به این جهت در این عالم وجود نداره و وجود خارجی نداره و اون عالمی که بحث عالم ذهنی مطرح میشه اون عالم عالم علواست و در عالم علوا بله وجود داره و همون عقل و روح و نفس و همین ها بحث هست که از این جهت میشه باش صحبت کرد. خب حالا این انواعی هست از برای مزاج نامعتدل حقیقی و رس الهازا که الان ما تقسیم بندیش رو به طور کلی در همین چند جهتی که بیان کردیم براتون کاملا گفتیم. یعنی باید ما الان بگیم انواع مزاج نامعتدل حقیقی و مزاج معتدل فرضی و مزاجهای دیگر رو ما الان برای شما بیان کردیم، اما جلسه بعدی فقط تیترخوانی میکنیم و این کلمات رو یک به یک ترجمه میکنیم و توضیحات مختصر خواهیم داد و بعد از اینکه تحت لفظی بیان کردیم انشاءالله شروع میکنیم بحث رو از جایی که خلطها و بحث اخلاط رو آغاز خواهیم کرد انشاءالله و از فصل ثانی انشالله در خدمت عزیزان خواهیم بود که از اینجا به بعد دیگه بحثی است که بسیار مهمه که یک مقدمه‌ای خیلی کوتاه و کوچک برای شما بیان میکنم که دقت رو بالا ببرید شیرینی بسیار زیادی هم در کام شما خواهد داشت. در مورد قلم اگر شما دقت بکنید، قلم و مداد اون چیزی که شما می نویسید بر اساس این چهار، یعنی برودت و حرارت و رطوبت و یبوست، اگر ما اینها رو دخالت بدیم خیلی برامون جایگاه پیدا میکنه و باز میشه که میفهمیم در تمام جز به جز این عالم اینها جاری و ساری هستند. و اینجاست که میتوانیم متوجه بشیم که این عالم از این چهار و تأثیر و تأثیر اینها به وجود آمده و آینه وجود وجود رو از خودش با نورانیت به بیرون انتقال داده که به بینش ما میسر شده. از این جهت که شما وقتی شما میاد مداد و قلم رو بر روی اون کاغذ میگذارید و مینویسید، حکم این نوشتن و این جوهری که روان هست خب مشخصه، نیاز به یک چه داره؟ نیاز به یک حرارتی داره که روان کننده است. چه چیزی رو روان میکنه؟ خب چیزی رو روان میکنه که رطوبتی داره و این رطوبت وقتی جاری میشه شکل میپذیره. این شکل پذیریش به چه شکلی انجام میشه؟ خب اگر ما اینو بنویسیم، این شکلی که الان ما روی کاغذ میبینیم یه خطی هست و نوشتاری، یه شکلی داره. به یک وسیله این رطوبتی که روان هست و مایع هست و سگلان داره و خیلی راحت پخش میشه و میتونه شکل پذیر نباشه، شکل پذیر چگونه شده؟ به وسیله یک یبوست این شده. یعنی وقتی که ما مینویسیم، رطوبتی که در حال جاری شدن است به وسیله یبوست شکل پیدا میکند. یعنی رطوبت بر روی کاغذ شکلش چیست؟ یبوستی است که بیرون از خطوط اون نوشتار خودش رو نشان میده. خب هم به همین خاطر هست که ما میگیم یکی دو از اینها شکل پذیرند، دو از اینها شکل دهنده هستند، فاعل هستند و منفعل هستند. به این جهت وقتی اخلاط به هم دیگه بپیوندند و با این دیدگاهشون نگاه بشه، غذا به لحاظ روان و به لحاظ اغذیه و اشربه و به لحاظ دیگر تدابیر سته، اگر به این شکل از لحاظ کره های هوا و خاک و از لحاظ بیان بشه و ذهن همه اینها رو در کنار همدیگه عقل بکنه و تعقل بکنه و این تقسیم بندی عقلی رو به لحاظ این که از لحاظ ذهنی بتواند در هر مقوله‌ای و هر مصداقی در این عالم در کنارش جای بده و بتواند فلسفه ورود و خروج و حرکت این سیر رو به لحاظ وجودیت و غیر و ذالک بفهمه، کسی که در مورد طب تددق میکنه، این تددق باعث میشود که خب همونطور که غذا مستحیل میشه که اون غذا اغذیه هست و اشربه و مادتاً وارد بدن میشه، فکر هم اغذیه ایست از برای روح. این هم وقتی وارد میشه اگر مستحیلش نکنی، یعنی اگر شما نیایی به این حرارتی ندی، قوامش ندی، نپذیش و این رو به درس تبدیل نکنی و روانش نکنی در روان خودت، بعد از اینکه روان شد در روان شد خودت، یبوستی برای اون حاصل نکنی که سریعا مثل چی؟ مثل اینکه میاد من وقتی شما میخوای یک آهنی رو کش بیاری، بعد چه بکنه؟ اول باید حرارتش بدی. حرارتش که دادی، این آهن شروع میکنه به دراز شدن و بزرگ شدن. خب حالا شما تا بخوای اینو شکل بدی شکل پذیریش بکنی که سفت بشه چیکار میکنی؟ میای از یک یبوست دهنده و برودت دهنده استفاده میکنی تا این رو چیکار بکنه؟ شکل بده. ذهنیت انسان هم از لحاظ فکر و تعقل همینه. فکر و تعقل وقتی فکر است، وقتی میاد داخل ذهن، در کاسه ذهن میچرخه میچرخه میچرخه، حرارت ایجاد میکنه. و حالا اگر شما بهش برسونی اون چیزهایی که باید برسونی، رطوبت رو بهش برسونی که مغز ابزارش اصلا به سردی و تریست، و به اندازه هر کدام از این کیفیات رو بهش برسانی، اون فکر به تعقل چه میشود؟ شکل میپذیرد و ذهنیتی میشود که در ذهن ماندگار به طول ابدی میگردد. و بعضی از اینها میبینی زود از ذهن میپره، چون کوتاه مدت میمونه، چون که شکل پذیر نشده. یعنی شکلش در درون ذهن یبوستی نیامده که این رو دقیقا چه بکنه؟ جایگیرش بکنه، مثل اون نوشتاری که یبوست آمد شکلش رو ثابت و تثبیت کرد که دیگه تا آخر عمر و هر زمان که زمان است رو اون کاغذ اون کلمه باقی میمونه و هیچ وقت تغییر نمیکنه، مگر اینکه رطوبتی بهش برسه که دوباره از حالت خودش خارج بشه و از شکل پذیری، مثل نوشته‌ای که اگر شما کاغذ در آب بیفته این نوشته چه میشه؟ دوباره رطوبت سیاره میکنه و شروع میکنه از هم باز شدن، چون یبوستی که دور تا دور خط نوشتار بود از بین میره و نقض میشه. پس میبینید در تمام این عالم این بحث جاری و ساری است. بحث تعقل و بحث عقلانی و تقسیم عقلی مزاج رو این گونه برای شما شرح و بحث دادیم. باشد که انشالله عزیزان با تمام دقت و هم مغم با نوشتن رام بفرمایند این بحث رو و با مباحثه با دوستان خودشون این بحث رو به اشکال بگذارن و مباحثه بکنن و درس و بحث بکنن، و اشکالات اگر هست و موجود هست که باید باشه اشکال بکنن و سوالاتشون رو از طریق همین صفحه میتوانند بیان بدارن که بنده در خدمتشون خواهم بود و به دید منت پاسخ خواهم گفت. السلام علیکم و رحمت الله.